نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. وقتی میگیم قدیر یه مسئله در واقع ادامه داری است که از اول خلقت شروع شده و از زمانی که خدا قرار شد مخلوقی رو خلق کنه، اولین مخلوقش 14 معصوم بودن و هر موجودی رو خلق کرد دستور به ولایت اونها داد و ولایت اونها رو به اونها عرضه کرد و با ولایت اونها رو امتحان کرد. زمان انبیا اون اقوام موظف بودن به اینکه ولایت اهل بیت و قدیر رو اونها به همین صورت که ما میگیم بپذیرن. زمان ائمه، زمان غیبت، زمان ظهور. اونی که میخوام اضافه کنم این کلمه است که حتی در قیامت و حتی در بهشت و حتی تا ابدیت این شرط قدیر ادامه داره. شما نگاه کنید، روایت داره روز قیامت خدا چند تا از ملائکه، چند تا از انبیا رو میاره، قدیر رو وارد بهشت میکنن. یعنی ادامه داره، اونجا هم قدیر هست، اونجا هم این مسئله تموم نمیشه. مثلا اونجا دیگه نماز نیست. نماز تا موقعی بود که ما تو این دنیا موظف به نماز بودیم، روزه نیست. اما این یکی مسئلهش اصلا تموم شدنی نیست. یعنی این که خدا اول خلقت به سنگم میگه تو باید ولایت اهل بیتو قبول کنی، یعنی که انه قوام هر موجود غیر خدا پیش خدا به قدیر و ولایته. اینو اگه برداری معناش اینه که با نیست و نبود و عدم یکیه، هیچ میشه، به درد دیگه نمیخوره. بنابراین خدا تو بهشت هم رها نمیکنه. یعنی ما تو بهشت آدم بی ولایت نداریم. نیست که بگه که خب ما الحمدلله تو دنیا ولایت اهل بیتو داشتیم، قدیر رو قبول کردیم، خب الحمدلله تموم شد دیگه، خدا ما رو آورده تو بهشت. منظور من اینه که این قدیر این حالتو داره که از اول خلقت تا بی نهایت آینده خلقت این قدیر به معنای ولایت اهل بیت دستبردار از هیچ کدوم از موجودات نیست. در یه حاشیه شما ببینید میگه انبیا به هر گرفتاری مبتلا شدن به خاطر یه کوتاهی در باره ولایت اهل بیت بود. حالا داستاناش دیگه مفصله، اینا رو من نمیخوام الان وارد شم. این تیکه رو فقط اضافه کردم که مسئله قدیر نه فقط تا آخر این دنیا، بلکه تا الال ابدی که خواهد بود و خدا بهشت و جهنم و با خالدون به اصطلاح اسم برده، این قدیر همونجا هم هست، این ولایت همونجا هم هست. این ظاهر روایات اینه که امکان نداره تو بهشت یک کسی یه روز پاشه بگه من دیگه ولایت قبول ندارم، اما معکوسش رو میشه فهمید که بی ولایت تو بهشت هیچ خبری نیست، هر کی تو بهشته با ولایته. بله اینا روایات داره، حالا من میگم الان دیگه ما بحثمون هایی بخواییم مثلا بیم روایاتش اینجا ردیف بکنیم، و الا شما جلد 22 بهار رو ببینید، از اول بعد خلق اهل بیتو که میگه بعد عرض ولایت هم علا یکی یکی موجودات، و شما همین داستان قدیر جلد 37 اون بحث قدیر هم که بیاری اونجا هم هست که خدا ولایت امیرالمؤمنین رو و اهل بیت رو به تک تک موجودات، بعد میگه اونایی که زودتر قبول کردن، سنگ عقیق چون زودتر قبول کرد مقربتر شد. سنگ این که چیزی حالیش نیست که، نه خیر این خبرها نیست، خیلی هم حالیش هست. اولا خدا چیزی که طرف حالیش نباشه که تکلیف بهش نمی کنه که، و بعدم تازه درجه هم بهشون میده که تو زودتر سنگ از سنگ دیگه زودتر قبول، آسمون چندم از آسمون چندم زودتر قبول کرد با این ظرافت با این دقت. بفرمایید استاد. اینجا البته اجمالا من عرض کنم جهنم ما دو جور جهنمه، یه جهنمی است که برای گناهان کسی معذبه که بالاخره باید صاف بشه بره تا بره بهشت، یکی درباره این که ولایت رو قبول نکرده. در این که آیا در جهنم ممکنه کسی که ولایت رو قبول نکرده بعد یهو اونجا پشیمون شه، تقریبا روایت همچین چیزی رو نمیگه، نه اگه اونجوری باشه نمیفرستن اونجایی که دیگه باید بره تو جهنم، میفرستن جزو گناهکاراست لابد. اونی که اینجا مسئله رو تموم کرد که ولایت رو قبول نکرد دیگه رفت، اونجا قابل برگشت نیست. گناه چرا؟ گناه قابل تخفیفه، گناه قابل شفاعته، اما مثلا لذا چی میفرماید؟ لو ان الملائکه المقربین والانبیاء المرسلین شفعوا در کسی که به منکر ولایت اهل بیته، خدا نه اینکه قبول نمیکنه، لعذبهم الله بالنار، شما چه حق داشتی شفاعت بکنی؟ اونا رو عذاب میکنه که شما چرا فضولی میکنی تو این مسئله؟ اگر حضرت میفرماید ولن یفعلوا، همچین چیزی نمیشه، ولی میفرماید خدا این مسئله رو اینجا که در میاد از ته آدم، که این آدم زندگیش تهش سرش جمع بزنی، این بالاخره ولایت رو قبول کرده این دنیا رفت یا نه، اگه بود همینجا قبول میکرد دیگه، اونجا جایی برای بازگشت نسبت به ولایت لااقل تو روایات نداریم. حالا اتفاق بیفته دیگه، من الان فقط رو روایت میتونم حرف بزنم. نه حالا اون دنیا که دیگه قطعی، حالا اینجا باز ممکنه شیر مالی باشه، ولی اونجا دیگه یه حرفا نیست اصلا، یا ما توبل سرائر خدا با کس شوخی نداره. حالا اون مسئله مستضعف همیشه راجع به همه چی هست که خدا اونجا یک زمانی رو درست میکنه انگار که رفته تو دنیا دوباره برگشته تو دنیا، یه امتحانی ازش میگیره دوباره روشن میشه همه چی. خب حالا اجازه بدید که بریم تازه سر مطلب. میریم سر این که در زمان غیبت تجلی قدیر بعد از اون شکلهای کلی که تا اینجا گفتیم توی شکلهای جزئی مطلب، یکیش این است که ما در زمان غیبت ارتباطمون با ائمه معصومین قدیر قطع نشده. شما چه جور ارتباطی میخوای؟ یه ارتباط اینه که تکلیف من پیش خدا راجب نماز، راجب روزه، راجب فلان مسئله ارث، راجب فلان مسئله چی، تکلیف های ما چیه. ائمه علیهم السلام روایات فرمودن تو وسائل الشیعه، تو بهار الانوار این احادیث همه جمعه، یه مقدارش هم به دست ما نرسیده، قواعد کلی داره و فقها و علمای ما این چیزی رو که شما زمان غیبت میگی میخواییم به شکل همین رساله عملیه دادن بیرون. یعنی شما درباره هیچی یا به شکل کلی یا به شکل جزئی معطل نمیمونی. خب شما میگی که من اون اصل حکم اندالله لوح محفوظ رو میخوام. خدا از شما همچین چیزی نمیخواد که شما میخوایی، شما بی خود میخوایی، شما یعنی ما بی خود میخواییم. خدا میگه شما به همین ظواهر عمل کن، عیبی نداره. اصلا ما شما نمازتو ممکنه اینجا شو حکم واقعی نباشه، من همه حکم ظاهری رو از تو قبول دارم. یه چیزی رو که خدا قبول داره ما میخوایم یه ذره سفترش کنیم، یعنی حرف بیهوده. راجع به همه چیزا، یعنی ما راجع به احکام دینمون که ملخص میشه در رساله عملیه که اینا مثلا علمای ما یا از کلیات یا جزئیات اینها رو استخراج و استنباط کردن، تمام اون چه که ما لازم داریم اونجا هست. حالا ممکنه یه جایی فقیهی اشتباه کرده باشه، خدا میگه من همونو قبول دارم، همونو به عنوان نماز درست ازت قبول میکنم، همونو اون وقت این وسط خدا از ما اصلا حکم واقعی خواستنش معنا نداره. چرا؟ خدا از ما اولا اون تسلیم رو میخواد. حالا ببینه من که به تو گفتم نماز بخون، شما نماز رو میخونی یا نه؟ حالا چجوری بخونم؟ من این برای خدا فرقی میکنه که من مثلا فرض کنید که در بعد رکوع قنوت بگیرم یا یکی فتواشم باشه که قنوت نگیرم مثلا میگم، یا نمیدونم تکبیرت الاحرام اینجوری باید گفت یا اونجوری. منظور اینه که شما در اقامه نماز آماده ای؟ میگه خب خدای من چی کار کنم؟ خدا میگه شما به احکامی که یک فقیه به دست میاره ولو ظاهری باشه ولو قطعی نباشه عمل کنی من قبول میکنم. حالا شما نماز یه ذره این شکلی بخونی یا یه ذره اون شکلی مگه فرق میکنه؟ برای خدا، برای خدا که فرقی نمیکنه. حالا برای من مثلا اینقدر تعصب به خرج میدم چه فرقی مثلا داره؟ شما فرض کنید آقا تیمم به یه ضربت یا دو ضربت، شما به یک ضربت طبق فتوا عمل کردی، روز قیامت رفتی دیدی آقا دو ضربت بوده، چی فرق کرد؟ این که این مسئله فی الواقع چی بوده، اما این که من تسلیم امر خدا بودم، خدا گفت هر وقت وضو نتونستی بگیری تیمم کن، من اون کارو کردم دیگه. هر شکلشو بکنی همون چیزیه که خدا از شما میخواد. از این حرف میخوام چه نتیجه بگیرم؟ ما وقتی در زمان غیبت در دستورات عملی دینمون طبق فتاوایی که یقینم نداریم و فقیه خودشم یقین نداره که حکم واقعی باشه، دقیقا و 100% عین این میمونه که از خود امام بری بپرسی و حضرت خودش بگه، در حد انجام تکلیفی که خدا از شما خواسته. خدا اصلا بیشتر از این از کسی نخواسته. نشون به کدوم نشون؟ زمان خود امام پره دیگه تو وسائل شیعه، میاد از امام مسئله میپرسه، امام علیه السلام یه چیزی میفرماید، یه نفر دیگه میاد مثلا یه سال دیگه میپرسه، امام یه چیز دیگه میگه، میاد میگه یا ابن رسول الله اون دفعه به فلانی اینجوری گفتید اومد تو کوفه گفت، به فلانی امسال اینجوری گفتین. حضرت می فرماید پارسال تقیه بود، به خاطر ترس من مسئله رو یه جور دیگه گفتم. خب پس این آدم تو زمان خود امامم گاهی برخلاف واقع عمل میکنه، اما تکلیفش رو انجام داده، مشکلی نیست اصلا. امام به خاطر تقیه واقعا نگفته، همون امام حاضر، همون امام قدیر که اونجا نشسته باید بری ازش بپرسی، همون هم تازه واقعا نمیگه. حالا چه عیبی داره ما در زمان غیبت به حکم واقعی نرسیم، حکم غیر واقعی عمل بکنیم؟ این راجع به دستورات عملی ما میمونه. بعد دومش مسائل اعتقادی ما، نیاز فکری و اعتقادی ما. نیازهای اعتقادی ما دو دستن، ما داریم راجع به جلوه های قدیر صحبت میکنیم. یکی اون نیازهای اعتقادی لازم واجب که اگه نشه نمیشه. باید ما بدونیم که مثلا راجب قیامت باید چه اعتقادی داشته باشیم، راجب مثلا امامت، راجب توحید، راجب نبوت چه اعتقادی باید داشته باشیم. یه چیزایی هست که شما اگرم بدونی خیلی عالیه، ولی حالا اگرم ندونستی روز قیامت تو قبر پات گیر نیست. خب حالا من یه مثالی بزنم. فرض کنید توی کشوری یه موقعی یک زمان شدید سخت جنگ، امکانات درس خوندن و دکتر و مهندس تونتون در بیاد و این حرفا کمه، سرعت دکتر و مهندس شدن، سرعت درس خوندن میاد پایین. اما طوره نمیشه، یعنی این معناش این نمیشه که این مملکت بدبخت شد. خیلی خوشبخت بناد بشه، خیلی خوشبخت نشد، یه ذره اومد پایین تر، اما همچنان دکتر ازش در میاد، مهندس در میاد، یه عده هم ترک تحصیل میکنن به خاطر فشارهایی که مثلا زمان جنگ داره، ولی مجموعاً بازم این روند ادامه داره، کنتر ادامه داره. یه موقعی شرایط خیلی شرایط قشنگیه، تو اون شرایط میبینی که همه امکانات درس خوندن و امکانات پیشرفت و امکانات آزمایشگاه و مثلا این چیزهایی که برای درس خوندن لازمه آماده است و خب همه تون تون پیش میرن. مسئله ما اینطوریه، یعنی ما راجع به آنچه که معارف فکری ماست، راجع به عمل من عرض کردم اصلا جای معطلی نیست. شما به ظواهر که عمل کنی عین این میمونه که حکم واقع. اصلا خدا اگه یه رساله وسط آسمون آویزون کنه بیاد پایین بگی اینا فتوای خود من خداست، تو بهتر از این هیچ فرقی با این رساله‌ای که شما انجام میده الان فرقی نمیکنه، چون خدا اون تسلیم و عمل رو میخواد. نوعش خیلی برای خدا مهم نیست، مستند به خدا بودنش مهمه. ما اگه مثلا دو رکعت نماز میخونیم، سنی هم دو رکعت نماز میخونه، میگیم این نماز تو به درد رو، به این خاطر میگیم که مال تو مستند به خدا نیست، نمیتونی ثابت کنی که این یا کلی یا جزئی، ولی ما میتونیم. اما میرسه به مسائل فکری و اعتقادی، یه مقدارش ضروریات اعتقاده. اینو مطمئن باشید که خدا و پیغمبر و ائمه تو قرآن و روایات، یعنی صد اگه من بگم مثلا ضروری رو درجه دهه، ائمه تا درجه 1000 فرمودن. هیچ کس هم تا حالا پیدا نشده که وقت پیدا کنه تا درجه 200ش هم بره، یعنی کم ما نذاشتن چیزی در باره آنچه که ما برای قیامتمون لازم داریم از نظر اعتقادی کم نذاشتن. من خیلی ساده عرض میکنم، شما بهار الانوار 3 جلد داره که 3 جلد فهرست بهش میگن، تو بعضی جلداش جلد 54 و 56 وسطشه، تو این چاپای بیروت گذاشتن آخرش، یعنی جلد 108 و 9 و 10 فهرست کل بهار و لنواره. من نمیگم برید بهار و لنوار رو بخونید، چون بگم هم یقین دارم نمیخونید، اما این 3 جلد فهرست رو یه دور ببینید، ببینید سرعنواناست، فقط ببینید مطلبی جا مونده که نفرمونده باشن. حالا راجب سیب و نمیدونم خربوزه و اینا هم فرمودن، اونا که هیچی اصلا، یعنی اونا رو شما حالا راجب خربوزه شما ندونی که چه خاصیتی داره که طوره نمیشه که شما الان ما داریم میخوریم دیگه خربوزه رو، کلی وقت اصلا نمیدونیم خوشمزه است میخوریم، طوره نمیشه، یعنی این چیزی نیست که اصلا بخوای گیر بده کسی. من دارم میگم راجع به همون چیزی که اعتقاداته. شما میگی قیامت، جلد 8 بهار الانوار رو برو نگاه کن، یه جلد چند صفحه‌ای، تقریبا 300 صفحه. این 300 صفحه رو شما یه دور همینجور تون تون ورق بزن، ببین اگه چیزی از منظره قیامت جا مونده باشه که نفرمونده باشن که اونجا ما چی خواهیم دید، اونجا چجوری اتفاق میفته. تمام اینا تو 300 صفحه روایاتش کنار هم دیگه علامه مجلسی جمع‌آوری کرده. حالا جاهای دیگه بهارم پره ها، من دارم یه دور شما فقط این فهرست 3 جلدی بهار رو که داخلشه تو کامپیوترام هست، فقط فهرست رو ببینید تا آخر. درباره همه ابعاد اعتقادی اون چه که شما لازم داشته باشی اگه درجهش روی 10 باشه، ائمه تا درجه 1000 فرمودن که به نظر من اگه تا زمان ظهور امام زمان اگه 2000 سال دیگه هم مونده باشه، همه شیعه ها هر کی سهم خودش شروع کنن اون روایاتو بخونن تموم نمیشه، درست بفهمن تهشو در بیارن. ما یه خطبه قدیر رو چه بلایی سرش در آوردیم؟ یه خطبه است دیگه، 20 صفحه است، 20 صفحه ببین چقدر حرف توش بوده، چقدر مطلب توش بوده، همه رو اینجوری بخوای ببینی کلام امام معصومه، متوجه میشیم که ما الان خیال میکنیم آخ زمان غیبت، ای کاش دسترسی به امام بود. خیلی خب، دسترسی به امام بود، شما مثلا میخواستی بری بشینی پیش امام سوال بکنی، بابا قبل از شما یه نفر رفته سوال کرده، بعدش یه نفرم سینه به سینه اینا رو نگه داشته که گم نشه یه وقت شما اینجا معطل بمونی، بعدش هم آوردن به بهترین شکل چاپ و به بهترین شکل کامپیوتریش هم کردن، تو موبایلت هم هست حتی، شما به هارو لنوار تو موبایل هم میشه ریخت دیگه. اینو شما فقط کافیه اون موضوعی که میخوایی رو یک کلمه فقط زحمت بکشی بزنی، اونم زیر کولر باشه حتما، خلاصه صبحانت هم خورده باشی و هیچ ناراحت هم نباشی بزنی، همچین میاد که همونی که رو موبایلت میاد تو یه صفحه اگه 4 روز روز باشی نمیتونی تمومش کنی که ازت چی میخواد بگی اصلا و چه چیزی رو به ما داره یاد میده. اینو جدی تو حد فهرست برین دنبالش ببین من راست میگم یا نه. یعنی واقعا آنچه که ما از نظر فکری لازم داریم، نمیگم 10 برابرش، دارم میگم 1000 برابرشو برای ما آماده گذاشتن رفتن. مرد مردونه هر وقت کسی این 1000 تا رو تموم کرد بگه ای وای زمان غیبت ما همینجور معطل موندیم چی کار بکنیم، سرپرست نداریم، یکی نیست به ما اعتقادات یاد بده، یکی نیست به ما چیز یاد بده، هر وقت تموم شد اون موقع وقت اینه و مطمئن باش که تموم نمیشه. اینو برای این گفتم که اگه جلوه های قدیر در زمان غیبت رو میخوای، یه جلوهش اینه که شما در زمان غیبت در سایه قدیر، یعنی اگه امامای قدیر رو ورداری این خبر دیگه نیست، هر چی که از اعتقادات میخوایی همه چی هست. حالا برعکسشو میگم، چرا در سایه قدیر؟ بیا مقایسه بکن، در سایه قدیر رو بردار، سنی ها صحیح بخاری دارن چند جلد، صحیح مسلم دارن، وقتی میگن صحاح سته هر کدومش تازه چند جلده، یعنی اگه بخوای دونه دونه حساب بکنی خیلی میشه عددش، تازه صحاح سته اضافه کن بر اونا غیر صحاح سترم، تمامشو اگه جمع بکنی به اندازه یک جلد کافی مطلب توش نداره، یک جلد کافی. و تازه اونایی که داره برو ببین از ابو هریره است، از کی، اصلا سندش به من حالا بدون نظر به سند گفتم، اصلا مطلب توش نیست، حرف سر اینه، یعنی اون چه که جزوه. و اینو اصلا یه سری خاورشناسا و اینا اعتراف کردن به این مطلب که اصلا اون چیزی که تو مکتب تشیع هست با اینکه سنی چند برابر شیعه دنیا رو گرفته، ولی اینا کافیه یه سری بزنم ببینن چقدر تفاوته، فرق این همه کتاب که سنی داره بذار کنار، ما میگیم چی کتب اربعه، همه کتب اربعه ما رو جمع بزنی، بهار لنوار هم بذاری روش، که بهار لنوار تکرار کتب اربعه است، چیز خاصی که نیست، شاید مثلا یک دهم کتابای اونا نشه، تو حدیث میگم ها، تو روایاتی که سند داره بدون نظر به اینکه سنداش ابو هریره و عمر و فلانه، فرض کن همش اصلا درست، از نظر متن معارفی قابل مقایسه نیست. خب ما الان با البته وقت کممون وقت باز کردن اینا رو نداریم، من فقط سرنخ دادم، یک سرنخ اینه که اون سه جلد فهرست بها رو اقلا برید ببینید، یعنی این تکلیفه، ولی اقل به اصفهانی ها تکلیفه که علامه مجلسی به گردنشون حق داره، اندازه دیدن فهرست حق داره به گردنشون یا نداره، که ببین چی کار کرده اصلا، چی جمع، بعد از این پی ببر که اون امامی که الان غایبه همچینم غایب نیست، همچین سفره رو چینده، غذاهای خوشمزه رو چینده، حالا صابخونه یه کاری داشته رفته بیرون، مهمونا معطل نیستن، بفرمایید غذاتون رو میل کنید، آب میخوای هست، نوشابه میخوای هست، شربت میخوای هست، کباب میخوای هست، نون میخوای هست، نمک میخوای هست، یعنی همه چی آماده است. ما حواسمون نیست که جلوه قدیر در زمان غیبت اول و آخرش اینه که شما همه اون چی که در اعتقادی میخواید کاملا چنده شده. امام زمان اصلا نشسته اونجا، بفهمید ببینم حالا مثلا بودن نبودن امام زمان چیزی رو خراب نکرده. عرض کردم بودن حضرت یه چیز دیگه است، یه مزه دیگه داره، یه لذت دیگه داره. اما الان ما از این نگاه که خیالمون راحته که اون کسی که الان غایبه جلوه هاش همه حاضره، جلوه هایی که قدیر لازم داره داره خودشو نشون میده. خب این هم یک نگاه. حالا میریم اینجا که حرف به اینجا رسید، یه نگاه مقایسه‌ای اینجا داشته باشیم. ما یه مقایسه‌ای بین خودمون و سنی ها داریم، یه مقایسه‌ای بین خودمون و سایر ادیان مثل یهود و مسیحی و اینا داریم، یه مقایسه‌ای بین خودمون و سایر ملل، یعنی اونایی که بعضی‌ها بت‌پرستن. خب اونا بالاخره برای قوانین زندگی اینا دستوراتی دارن دیگه. یه مقایسه هم بین خودمون و مکاتب جدید داریم، یعنی مسئله مثلا ادیان یا دینی رو اصلا کاری نداریم. یه مکاتبی الان توی اروپا یا جاهای دیگه هر کشوری هست که اینا اصلا جدیدن و برای قوانین زندگی یه چیزایی وضع کردن. خب حالا ما وقتی ترازو و قیاس و مقایسه رو میخواییم بذاریم، خودمون کنار اهل بیت علیهم السلام با درد غیبت، یعنی اگه امام بود که خیلی حالمون خوش بود، و همین درد غیبت که امام در دسترس نیست و ما اماممون نیست فلان، الان ما این مجموعه بهار الانوار رو داریم، مجموعه وسایل شیعه رو داریم، چه تو عمل چه توی فکر که گفتم. الان حالا اینو شما بذارید ببینید کنار این، اول نگاه کنید ببینید که اونی که اسمش دین اسلام غیر شیعه است چی داره، چی برای گفتن داره، چی برای عرضه کردن داره، چی برای توحیدش داره، چی برای نبوتش داره، تا برسه چی برای مسئله هم. اینو چون الان اشاره کردم دیگه دوباره نمیگم، اون ماله در واقع سنی ها، حالا سنی نگو زیدی بگو. شما الان اگه به این سراغ زیدیه، آبرو ریزیش از سنی ها خیلی بدتره. چرا؟ برای اینکه اولا اونا به همون دردی مبتلان که سنی ها مبتلان. به جای اینکه امام معصوم حرف بزنه، امام یحیی چی گفت، امام زید چی گفت، امام کیک چی گفت، که ما میدونیم اونا هیچ کدوم به خدا وصل نیستن، از شکمشون حرف زدن در دین خدا. خب این فرقی نداره با اون. و اونها باز یعنی سنی ها خیلی روایاتشون منتسب به پیغمبره و بین اونها یه سریش واقعا هم درسته. اینطور نیست که حالا کتب سنی همش باطل باشه، خیلیش روایات از پیغمبره و سندش هم درسته و تو روایت ما هم هست، اصلا همون کلام تو روایت ما هم هست. اما اونها اشکال کارشون و خراب شدن کارشون به اینه که سنی اگه هرچی نقل میکنه دروغ و راست، غیر پیغمبر کسی نداره، یعنی خودش میگه که فقط پیغمبر اگه میخوایی روایت بگی. اما اون زیدی مثل ما اومده بر خودش امام تراشیده، مال ما امام معصومه، اونا همینطور پشت سر هم امامایی که در حد امامایی ما قبولشون دارن. اون وقت زیدیه میدونه که تو الان حدود 1000 خورده امام دارن و فرمان، حالا ما مثلا 12 تا امام داریم، حرفای 10000 تا امام همه از شکم، همه مستند به خدا نیست. اصلا ما کتاب زیدیه خیلی عریض و طویله و توش مشکلات خیلی بدتر از کتاب اهل سنته. حالا دیگه اگه بخوای اسم اسلامو بذاری این بالا، امثال بهایی‌ها و اینا رو هم زیرش ثبت کنی اسمنا، الا بهایی کافرتر از هم است. مثلا دارم میگم اینم اسمش مسلمونه دیگه، مثلا خب اینم یه مکتبه. مثلا ما بگو اصلا شما موقع که این به اصطلاح باب اینا رو آوردن برای محاکمه، دوتا آیه قرآن رو نتونست درست بخونه، فقط بخونه، حالا ترجمهش که خنده داره داستانش بمونه. حالا اینا مثلا برای اون ملت دارن هی معارف تحویل دادن، وقت کتاب دارن آقا، یه زمانی یکی قد علم کرده، در طول زمان هی کتاب اضافه شده، یه مکتب شده برای خودش. مکتب چی؟ کشکی. یعنی یه نفر نشسته همینطوری از خودش حرف زده، هیچ چیزی که مستنده به خدا و رسول باشه نداره. تمام اینایی که به اسم اسلام هستن، چه اونایی که اسم شیعه روشونه، هفت امامی، چند امامی، زمان خود ائمه طرف وارد میشد به بغداد، وارد میشد به مدینه، وارد میشد به کوفه، کیه امام بعد موسی بن جعفر؟ عبدالله افتح، برادر موسی بن جعفر. خب این کیه؟ این ادعای امامت کرده، شیعه از راه وارد شده، خب میدونه قواعد چیه. یه حرف ساده رو از این آدم میپرسه، به بغل دستش میگه این چی داره میگه؟ اصلا طرز حرف زدنش داره داد میزنه که هیچی بارش نیست. ما از امام که حرف میشنیدیم اصلا فرق داشت با این. حالا من هی میخوام وارد داستان نشم، کشیده میشم به این سمت. و همون زمان داد میزد که این آدمی که معصوم نباشه و قدیر نباشه چه اتفاقی میفته. ولذا حضرت میفرمود که مثلا ای عبدالله افتح یا فلانی، خجالت بکشید، راجع به حکم خدا به این راحتی دهن وا نکن، به همین سادگی حرف نزن. میدونی راجع به تو داری میگی خدا اینجوری گفته؟ کجا داره میگه خدا اینجوری گفته؟ خب این مسئله، این که اون چه ما داریم به برکت قدیر مستند به پروردگاره، مقابلش وقتی که تمام اونایی که اسم اسلام روشون شما نگاه بکنی نه محتوا دارن نه قابلیت استناد به خدا دارن، یعنی انگار که رو پفک هوا همینجور دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، و شما بگو روز قیامت با صورت میده، والا بله بایدم بندازن. یعنی یه آدم اینقدر شعور نداشته باشه که تو نمازو که میخونی کی به تو گفته؟ خدا میگه من به تو گفته بودم اینجوری نماز بخون؟ خب حرف منو گوش نکردی، رفته هی نماز خوندی. بایدم این آدمو دو دفعه بندازی تو جهنم، یکی به خاطر اینکه نیومده بگه خدایا من تو رو مسخره داشتم میکردم، نیومدم بگم خدایا تو کی اینو به من گفتی آخه. بعدش هم اینقدر شعور نداشتم که بابا وقتی نمیشه نخون، برو زنا بکنی بهتر از اینه، چرا خود تأثیر میکنی؟ کسی که اینقدر شعور نداره بعد با کله بندازه تو جهنم. یعنی آدم نفهمه بی شعوری که کار غلط رو هی تکرار میکنه، خب نکنی که بهتره. که به نظر من این که میفرماید با صورت خدا میندازه واقعا حقشه یه همچین آدمی. خب این راجبه در واقع از این که وارد شیم دیگه به یهود و نصارا و زرتشت و اینا که ادیان الهی اجمالا حساب میشن دیگه. حالا نمیدونم چقدر تا حالا وقت کردید واقعا یه صفحه از تورات رو باز کنید بخونید، یعنی قوقایی دیگه از نظر مزخرفات و چرت و پرتایی که بچه میفهمه که اصلا این چه جور کتاب آسمانیه که این حرفای حالا بعض وقتا بادم مثلا انقدر که میخواد به تورات و انجیل اصلی احترام بذاره از گفتن تحریف هم خوشش نمیاد. و الا شما ببینید مثلا توی همین انجیل نسبت شراب خوردن به پیغمبر داده، تو همین انجیل مثلا میگه که بله آدم چجوری اینو بگه، حضرت نوح یه روز خوابیده بود، باد زد مثلا لباسش رفت کنار، دختراش مثلا عورتش رو دیدن، مثلا کتاب آسمانی. حالا این کوچیکاشه، حرفای از این خیلی غلیظتر تو تورات و انجیل پره و جوری هستش که اصلا باعث این که دین توی اروپا کلن رنگش رفته همین تورات و انجیله. یعنی اصلا بودن که خب چشم ما میخواییم مسیحی بشیم، به کدوم چیز نگاه میکنیم؟ مثلا تورات رو بقیر آدمی زد ورق میزنه، شعور که داره که اینا چی چیه، این چرت و پرتا تو کتاب آسمانی شما دارید به ما ترجمهش میکنید؟ انجیل میدونید به چند زبون ترجمه شده؟ همه این چرت و پرتا ترجمه شده جلوی مردم دنیا. خب قرآن شما نگاه کنید، حالا معارفش سر جاش، یه دونه از این حرفا توش هست؟ یه همچین چیزی که قابل حتی مثلا تعویل هم بخوای بکنی توش هست؟ همچین چیزی نیست. خب اینا مثلا میخوام بگم مرخصن، یعنی اصلا نوبت به این نمیرسه که ما بگیم اینا مستند به خدا هست یا نه. حرف سر اینه که انقدر تو انقدر بی خوده که هم نگاه کردن شدم میفهمه من وقت و صرف اینا نمی کنم. تو یه مقایسه دیگه چرا یه چیزی باقی میمونه و اون امثال مکاتبی که تو اروپا و امثالو هستن یا امثال کنفوسیوس و اینا که حکمای در واقع بیدین هم که بودن، بت‌پرست هم اگه بودن، یا آدمایی بودن که بالاخره برای ملت خودشون یه قواعد و قوانینی گفتن. اون این من الان نمیخوام مثلا کتاب کنفوسیوس به این زخامت اینجا بحث بکنم، این نکته دارم میخوام بگم. ببینید بدون تعارف اینه که روز قیامت تا آدم این دنیا هست حرف زیاد میزنه، اما وقتی تموم شد نوبت این شد که بری پیش خدا، جواب یه نفر رو باید بدی، اونم خدا. خدا هم زور داره، قدرت داره، نمیتونی اونجا ملق بزنی یک کلام چلو. خدا نمیشه حرف چرت و پرت زد، کلا برداری نمیشه کرد. خدا یه چیز از شما بیشتر نمیپرسه، از شما یعنی از اون ملتی که فلان مکتب اروپایی رو قبول کردن، از اونی که کنفوسیوس رو قبول کردن. میخوام ببینم من به شما اینو گفته بودم یا نه. حالا کنفوسیوس حکیمه، خب باش، از طرف بنده ضمانت نامه‌ای، امضایی، دلیلی دارین که آنچه این کنفوسیوس گفته باید عمل کرد برای زندگی. اگه من نگفته بودم، بفرمایید برید اجرشو از خود ایشون بگیرید، کاری به بنده نداره. روایت داره اینها که خدا میگه برو اجرشو از همونی بگیر که بهت یاد داده. نه، اگه میتونی ثابت کنی که به من منتسبه، بسم الله ثابت کن، اب نداره. پیغمبر نباشه کنفوسیوس باشه، پیغمبر نباشه فلان مکتب اروپایی باشه، هیچ عیبی نداره. تو ثابت کن، اگه اینو تونستی جلو خدا ثابت کنی، شما مطمئن باش گیر نمی‌کنی. حرف ما درباره مکاتب دیگر غیر الهی اینه که اصلا حرف سر این نیست که حرف غلط زدن یا درست. درست ترین حرفم زده باشن حجت نیست. حجت یعنی شما ثابت کنی که خدا به این حرف راضیه، خدا این حرف رو امضا کرده، خدا اینو قبول داره. وقتی نتونی ثابت بکنی، اگه کار درست رو هم بکنی، وقتی با عدم اذعان به این مطلب که خدا گفته خدا قبول داره داری انجام میدی، همون آن یعنی نمیدونی که خدا اینو قبول داره یا نداره، پس پیش خدا کاری انجام ندادی. بله میخواستی زندگی خودت قشنگ به چرخه، قشنگ چرخیده، خوش به حالت، دنیات خوب چرخیده، اما برای اونجا خبری نیست. اشتباه نشه، بعضی وقتا اینو بعضی جوونا میگن، میگن که نه اتفاقا ما به حرفای مثلا فلان اروپایی، فلان نمیدونم از این مکاتب، حالا اسمشو بی خودی، فروید مروید عمل کردیم، خیلی هم زندگیمون خوب شد. مثلا حالا دیدو شد یا نشد من کاری ندارم، آقا میگه خوب شد، باشه اب نداره، حرفت درسته. شما با اون روش زندگی دنیات خیلی قشنگ شده، ما این کار نمی کنیم. اما خدا به شما گفته بود بری مکتب فروید رو عمل بکنی؟ نه. پس به اون چه میخواستی رسیدی، اما به اون چه که باید برسی که اونجا میری میبینی کم آوردی. خب حالا به عنوان اتفاقی که شاید برای خود منم یه موردی درباره یه نفر افتاد، میدونید فروید درباره مثلا مسائل مزخرفات و اینا میگه اصلا اصل زندگی بشر اونه، بقیه همه فرع اونن. خیلی هم به خاطر همین چسبیدن به این بنده خدا که مثلا مکتبش خیلی عالیه، چون صرف میکنه به خاطر این میگه خیلی عالیه. خیلی خوب، ببینید این آدم داره یه جایی سر خودش رو کلا میذاره. چون میخوایی به این کیفای دنیا برسی، زن و مرد قاطی هم دیگه، نمیدونم ازدواج چیه، هر غلطی هر کس دلش میخواد با هم دیگه بکنه فلان، خب معلومه که کیف داره دیگه. هر کی بی قید و شرط لذت اینجوری ببره، تا ما که هزار جور قید و شرط داریم، معلومه سخته دیگه. خب پس این آدم به خاطر اون کشش داخلی رفته به اون سمت، نتیجهش این شده که تو دنیا واقعا خوش به حالش، اون کیف کردیم، ما زجر کشیدیم، اون کیف کردیم، ما تو خیابون ما سرمون رو بندازیم پایین چهره یا نامحرم هم نبینیم. اون تو مکتبی که هر دو قبول دارن، وقتی هم دیگر رو میبینن نیش وا میکنن، بعدم میرن میچسبن به هم دیگه. خب چی بهتر از این؟ منظور چیه؟ ما میگم این آدم به اون هدفی که میخواسته برسه راستم میگه، خیلی هم ما بیشتر کیف کرده. اما تا همینجا که تو میگی، اما اینکه اینو خدا گفته بود یا نه، اینو که نمیتونی ثابت کنی. که وقتی نتونستی ثابت کنی، ما یه برد داریم یه باخت داریم، تو هم یه برد داری یه باخت داری. برد تو اینه که تو دنیا کیفتو کردی، آخرتو باختی. برد ما اینه که آخرتو برنده شدیم، دنیا رو باختیم. خدا وکیلی باختیم یعنی کیف نکردیم اونی که باید بکنیم. پس اصل حرف که شما میخوایی به خدا چیزی رو نسبت بدی که برسه، هر مکتبی میخواد باشه، اونایی که چرت و پرت میگن که هیچ، اونایی هم که درست میگن همه. شما میدونید مکان چیزای چینی بت پرستی و اینا خیلی تقدس برای خودشون قائلن و تو مطالبشون هم مثلا اروپا نیستن که مثلا مزخرفات و همه رو تجویز بکنن، خیلی اظهارات تقدس معابانه توش خیلی زیاده. باشه، وقتی منتسب به خدا نیست، نمازی که خودش منتسب به خداست، شکلش منتسب به خدا نیست، خدا با کله میندازه تو جهنم. حالا تا چه رسه که یکی از بیخ اصلا منتسب به خدا نیست، چیزی باقی نمیمونه. خب اینها راجع به مقایسه‌ای بود که بین دینی که قدیر داره تو همین زمان غیبت با بقیه چیزایی که تو همین زمان غیبت مردم دیگه دارن. رمز اصلیش تو اون انتساب به خداست، تو این که ما میتونیم به روی خدا وایسیم. آخه خدا بعض وقتا از پررویی و لجبازی خوشش میاد. چجور خوشش میاد؟ چون خود خدا میگه لئلا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا. خدا میفرماید من پیغمبرا امام ها رو میدونم بچه فرستادم، برای اینکه یه آدم پررویی روز قیامت پا نشه رو در روی من وایسه بگه که خدایا چرا پیغمبر نفرستادی؟ خب منم جواب این پرو رو نمیتونستم بدم اگه پیغمبر نفرستاده بودم. تعبیر خدا تو قرآن که تو دعای ندبه هم اومده اون پررویی رو میرسونه، که یعنی یه جایی پیش میاد که یک کسی صاف میتونه جلوی خدای با اون بزرگی وایسه بگه خدایا نفرستادی اما چیزی هم نخواه از ما. خدا میگه میشه، درسته، این حرف درسته، اگه من نکرده بودم جا داشت یه آدمی با کمال پررویی وایس رو بروی من خدا ما اینو بگه، اما من این نذاشتم این اتفاق بیفته. حالا من برعکسشو میگم، ما روز قیامت با کمال پررویی وای میستیم جلوی خدا، میگم خدایا ما حجت برامون فرستادی، ما هم طبق اون عمل کردیم. یک، ما رو باید ببری بهشت. دو، بقیه رو نباید ببری بهشت تا فرق ما با اونا معلوم باشه، ولا میشه کشف دیگه. ما اینجا بیکار بودیم که مثلا رفتیم سراغ حجت، بیکار بودیم که رفتیم حرفا و تقیداتمون رو عمل کردیم. خدا از این پررویی خوشش میاد، خدا دوست داره که اینا روایت داره. من الان وقت نیست، حتی روایتشو نوشته بودم نگاه کردم دیدم داره وقت جمع میشه، که ما روز قیامت واقعا تنها چیزی که پیش خدا داریم و سینم و سپره اینه که خدایا ما هر حرکت فکری و هر حرکت عملی تو زندگیمون بوده، ملائکت اینجا رو شونمون نوشتن توی اون نامه اعمال، اون هر صفحه شو میخوایی واکن، هر جاشو واکنی من میگم که منتسب به خداست، میگم تو گفتی، میتونم ثابت کنم که از طرف تو این اون. ما کسانی رو داریم میگیم که مقید به حرف خدا پیغمبران، حالا که عرق‌خور و زناکار و ما اینا رو که کاریم. حالا اون زناکار بیچاره هم نمیگه که من زنا رو به نیت خود حرف خدا کردم، که میگه دارم غلط میکنم، ولی منظور من اینه که ما این حرف رو میتونیم بگیم، هیچ مطلب دیگه اینو نمیتونه همچین ادعایی بکنه و نمیتونه ثابت کنه که این کار من منتسب به خداست. اینم حالا ما با اینکه وقت نوشتنش هم پیدا نکردیم اجازه بدین که زیاد خسته نشین، من جلسه بعد هم مینویسم هم جلوه های بعدی رو، که ما باید جلوه های قدیر در عصر غیبت رو تمام کنیم. یه صلواتی بفرستیم.